بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید بحثی که قبل از این تعطیلی چند روز داشتیم، کلمات شیخ بود، شیخ انصاری. اون آخرین قسمتی که شیخ مطرح کرد این بود که کسی رابطه بین حوادث آسمان و زمین رو رابطه کاشف و مکشوف فرض کنه. یعنی اگر یک واقعی در آسمان میبینه به وجود میاد، این رو کاشف از این که یک حادثه‌ای در زمین رخ داده یا بناس رخ بده، فقط در حد علامت و ذل علامه، بدون اینکه یک ارتباط تکوینی، رابطه علی و معلولی بین اینا برقرار کنه. اینو ایشون پذیرفت. یه نکتم اضافه کرد، فرمود که حتی در همین حد، یعنی کاشف و مکشوف، نباید قضاوت قطعی صورت بگیره. یک کسی مثلا بگه که قطعاً امروز باران میاد، قطعاً برف میاد، قطعاً کذا، بعد استناد کنه به علامتی که در آسمان هست. ایشون فرمود که از روایات استفاده میشه که این قضاوت قطعی به این شکل درست نیست و خطا در منجمین زیاده. خب اینا رو البته دوستان بنا بود مطالعه کنید و پشت سر بگذارید. ایشون میفرماید که آنچه که بر گزینه اول و گزاره اول دلالت میکنه درس امروز، همون روایت سعد یمانی است که آمد خدمت امام، بعد امام فرمودن کدام ستاره است که وقتی طلوع میکنه حاجت الابل، حاجت البقر، حاجت الکلاب. خب این معلومه که یک نوع علامت رو ازش میتونیم در بیاریم. و آنچه که دلالت میکنه بر دوم، که خطا و اشتباه در کلمات منجمین زیاده، ایشون میگه اخبار زیادی داریم که چنین دلالتی داره. گویا ائمه معصومین علیهم صلوات الله میخواستن منجمین رو کنترل کنن و بگن اینا خیلی از حرفایی که میزنن خب ظن نیست، یه تخمینه، یه حدسه، ممکنه درست باشه، ممکنه نباشه. و البته چون معمولاً هم یک به اصطلاح عیاری نداریم که بسنجیم درست در اومد حرفش یا نه، به هر حال ادعاهایی میشه، ولی در روایات زیاد وارد شده که به قول منجمین اعتماد نکنید که خطا در قول منجم بسیاره. خب این دوستان خلاصه ای بود در دو سه جلسه از کلمات شیخ انصاری. حسب برنامه ای که داریم، میدونید ابتدا ببینیم یه نکاتی عمده، البته اگر بر جناب شیخ وارده دیگران چی گفتن بزرگان، و البته اگر نکته‌ای هم به ذهن قاصر ما برسه به عنوان مرحله تحقیق عرض میکنیم. من دوستان نقد کلمات شیخ رو از تتبع جدا نکردم. گاهی وقتا خب جدا میکردیم، نقد میکردیم، بعد از نقد نگاه میکردیم ببینیم دیگران چی گفتن. من دیدم دیگه شاید بشه مختصرتر برگزار کرد بحث رو. نقد کلمات شیخ رو همراه با تتبع و جستجو برگزار میکنیم. نوشتم ندارید چون من فرصت نکردم بنویسم، از خارج دقت کنید، انشاءالله فردا بحث خواهید دید. ببینید اون روزی که کلام شیخ وارد شدیم، مرحوم شیخ یادتون باشه در همون خط اول آمد تنجیم رو از محقق ثانی نقل کرد، تفسیر تنجیم. فرمود چیه تنجیم؟ فرمود الاخبار عن احکام نجوم به اعتبار الحرکات الفلکیه و الاوضاع الکوکبیه، عبارت محقق ثانی. و چون خودش چیزی نگفت، خب قاعدتاً یک انسان ناقد، نقاد در یک کتاب نقد، خب طبیعتاً اگر مطلبی رو بگه و سکوت کنه معناش اینه که پذیرفته، پس خودش هم پذیرفت. اولین اشکالی که گرفته شده از جناب ایروانی است که خب دوستان این اشکال ممکنه یه مقدار مسیر بحث ما رو عوض کنه. می‌فرماید که آیا تنجیم اخبار از احکام نجومه و منجم به کسی میگن که خبر میده یا مثلا کتاب مینویسه؟ اخبار اهم از لفظی و غیر لفظی، ملفوظ و غیر ملفوظ. یا منجم به کسی میگن که احکامی رو استخراج میکنه ولو ممکنه خبرم نده. یک کسی فرض کنید در جایگاهی که داره اوضاع ستارگان و کواکب رو رصد میکنه، خب رصد میکنه یه احکامی هم استخراج میکنه، حتی ممکنه به احدی هم این احکامو نگه، یا حتی در یک سند مکتوب هم ننویسه، ولی خب احکام ستارگان رو رصد میکنه، مراقبت میکنه، نسبت اینا رو با هم میسنجه. اگر هم بهش بگن چه کار میکنه، میگه من دارم روز ستارگان کار میکنم. نوشتم داری؟ میگه نه. مقالم چیزی جایی دادی؟ میگه نه. به یک خبرگزاری هم مصاحبه کردی؟ میگه نه. میگه حالا دارم کار میکنم. میشه استخراج احکام نجوم. خب سوال اینه استخراج تنجیمه یا خبر دادن تنجیمه؟ میدونید که بعضی وقتا کسی که خبر میده اصلا استخراج نکرده، بعضی وقتا هم کسی که استخراج میکنه خبر نمیده، میشه نسبت عام مخاصه منوج. ممکنه کسی اصلا واقعا هم واردم نباشه ها، ولی یه سری احکام نجوم رو خبر میده، از دیگران گرفته میده، خودش هم یک ذره در استخراج این احکام نقشی نداشت. استخراج یعنی انشاء، یعنی ابداع، یعنی ابتکار. نه مبتکر، نه مبدع، هیچی نیست. یه اطلاعاتی داره به مردم گزارش میده. گاهی وقتا این آقا خبر میده از اوضاع جوی و هوا و هواشناسی، شاید اصلا هیچ واردم نباشه، فقط گزارشی مثلا بهش دادن، ایشون گزارشو میخونه، خبر میده. خود مخبر رادیو تلویزیون وقتی خبر میده این استخراج نکرده که. ببینید ایشون حرفش اینه که ما باید موضعمون رو مشخص کنیم اول کار. تنجیم اخبار از احکام نجوم است یا استخراج احکام نجوم؟ محقق گیروانی معتقد تنجیم استخراج احکام نجومه، ولذا میگه اگر حکمی هم برای تنجیم آمده مال استخراج نه مال اخبار. فان کان للتنجیم حکمون فلل استخراج المذکور، عبارتش اینه. اگر تنجیم حکمی داشته باشه، حال ما که نمیدونیم حکم داره یا نه، منظور حرمت مثلا، اگر هم داشته باشه مال استخراج احکامه نه مال اخبار. خب ببینید از همون اول ایشون بنای ناسازگاری رو و ناملائمت رو با شیخ انصاری میزد، در حالی که شیخ از اول بحث رو اخبار، حتی دقت کرده باشید اون صورتهای یک و دو و سه و چهار رو هم که مطرح میکنه همه میبره روی چی؟ رو اخبار. فتوا هم که میخواد بده میگه اگر اخبارش قطعی باشه فلان، اگر ظنی باشه فلان. خب این دوستان البته رسالت ما رو سنگین میکنه در بحث که حالا ما چون الان عرض کردم داریم فقط نقد کلمات شیخ و البته خود به خود با کلمات دیگران هم آشنا میشیم، آشنا میشیم، و الا باید ببینیم که حالا بعدن چیه، آیا تنجیم اخبار است، استخراج هر دو هست مثلا، هم اخبار و استخراج، یا اخبار بدون استخراج ولی استخراج بدون اخبار نه. اینا گزینه‌هاییست که انشاءالله در مرحله تحقیق باید رسیدگی بشه. خب دوستان این یک نکته. بعضی از دوستان دیر اومدن، عرض کردیم در درس امروز میخوام دو کار بکنیم، هم کلمات شیخ رو نقد کنیم از دیگران و هم البته ببینیم که جستجو چی میگه، دیگران چی گفتن. این یک نقد. ببینید راجع به همین نقد من یه نکته کوچولو دارم عرض میکنم، اینا اسمش تحقیق نیست، اینا همین بحث کردن با بزرگان، مرحله تحقیق جدا انشاءالله وارد بشیم. ببینید به نظر شما یه سوال، حالا آیا شیخ انصاری و محقق ثانی که اومدن تنجیم رو به اخبار از احکام نجوم معنا کردن نه استخراج، مثلا توجه به لغت نداشتن؟ آخر لغت میگه که تنجیم رأی و نجوم و مراقبتها، انسان نظر کنه در ستارگان و اونها رو رصد کنه تا از احکام اونها خبر بده، ولی بالاخره همون رأی و نجوم، مراقبت و نجوم که انشاءالله بعداً بیشتر خواهیم گفت. به نظر شما چرا محقق ثانی و شیخ انصاری به تبع محقق بحث رو متمرکز کردن در اخبار؟ چرا؟ آیا این احتمال موجه نیست که اینها دنبال موضوع حرمت بودن؟ یعنی در مکاسب محرمه اینا که نمیخواستن ستاره شناسی بحث کنن، میخواستن چی رو بحث کنن؟ کسب حرام رو. و گوشه ذهنشون این بوده اونی که حرامه صرف استخراج نیست بلکه اخبار از احکام نجومه. اگر اینم تو ذهنشون بوده، اگر بیان تنجیم رو به اخبار تفسیر کنن بیوجه نیست. من نمیگم دوستان کارستانی کردن ها، گوش میکنید، نه ممکنه بگیم کارشون نقد داره، خوب بود تنجیم رو اول معنا میکردن بعد میگفتن مثلا این تنجیم حکم حرمت نداره بلکه اخبار از نجوم حکم حرمت داره. حتی دیگه تو حرف ته هم نباست مطرح کنم، باست تو حرف الف اخبار از احکام نجوم. خب حالا اون یه کاره، گوش میکنید، ولی این که بگیم اینا اشتباه کردن و نمیدونستن تنجیم استخراج احکام نجومه، به اشتباه فکر کردن اخبار از احکام نجومه، یه بحث دیگه. و به نظر ما دوستان ساحت محقق ثانی بالاخره طرف رو باید حساب کرد. محقق ثانی و شیخ انصاری کسانی نیستن که بگیم این اشتباه مثلا در حقشون شده. البته این دوستان علل حساب به قول معروف دستتون باشه، انشاءالله در مرحله تحقیق باز برمیگردیم. اصلا رسمن از لغت و عرف و فقها تنجیم و معنا میکنیم و البته اونجا دیگه فارغ از اینکه دیگران چی گفتن چی نگفتن مسئله رو بررسی میکنیم. خب این دوستان اشکال اول از جناب ایروانی بر محقق و شیخ، اینم عرض ما در دفاع از اون دو نفر. و اما میریم سراغ مطلب دیگه. همین آقای ایروانی داریم جستجو هم میکنیم دیگه، ایشون دوستان میفرماید که تقسیم شیخ با این همه طول و تفصیل و تشقیق خاصیت چندانی نداره. اولا اقسام مخلوط به هم شده، بعضی از این اقسام قسیم هم دیگه نیستن. دیدید که شیخ انصاری اول چهار مقام چهار ادعا، دو دفعه در ادعای چهارم چهار دسته درست کرد. خب اینا میریزه به هم، این چهار صورتی که شما در قسم چهارم درست کردی اینا قسیم یک و دو و سه هستن یا اینا با یک و دو و سه جمع میشن؟ این چهارتای آخری به عبارت دیگه رابطه این چهارتا با اون ستای اول چه رابطه ایه؟ مرحوم ایروانی معتقد این شلوغی داره. من دوستان دیال شما رو ببرم بخوام شلوغی شد دو رفع تذکر بدم و بعد اشکال رو، البته ما معتقده میشه دفاع کرده از شیخ، اینا چون بحثای علمی نکته نداره که جاهای دیگم به درد بخوره، بگذارید از اینا صرف نظر کنید. بریم سراغ اون بزنگاهی که بالاخره تأثیر در مطلب داره. ببینید مرحوم ایروانی میگه من عقیدم اینه که خیلی کوتاه‌تر از شیخ و جمع و جورتر از شیخ میشه مسئله تنجیم رو بررسی کرد. بعد شروع میکنه توضیح دادن، میفرماید که ببینید ما سه چیز داریم در عالم، سه تا مطلب داریم. یکی آسمان هست و حوادث آسمانی، یکی هم زمین هست با حوادث زمینی، یکی هم ربط حوادث آسمان و زمین که تو بحث ما مهمه. ولی جالب اینه که میدونین هرچی نزاع هم هست تو همین سومیه، ولی اینکه تو آسمان یه حوادثی هست زمین هم یه حوادثی هست بس نیست که، این ربطه این سومی. حالا در همون بحث آسمان ببینید، یک بحث صرف نظر و رصد، یک مطلب اعتقاد، یک مطلب هم اخباره. با من اومدید جلو دیگه. حوادثی داریم در آسمان، یه دفعه کسی این حوادث رو رصد میکنه، مثل یک منجم اهل هیئت که حوادثی که در آسمان میگذره رصد میکنم، اداره هواشناسی حوادثی که میگذره رصد میکنه، منجمین در طول تاریخ تو رصدخانه ها بزرگان چکار میکردن، خواجه چکار میکرد در رصدخانه مراغه، یک نظر. حالا بعد از این نظر گاهی وقتا انسان یه چیزی رو معتقد میشه، گاهی وقتا معتقد نمیشه. مثل که فرض کنید مشتری رو رصد میکنه که حیوان جاندار زندگی میکنه یا نه. حالا بعد از نهایت دقتش یا معتقد میشه که اونجا هم موجوداتی زنده هستن زندگی میکنن، یا به این نتیجه میرسه که زندگی نمیکنن، یا به نتیجه نمیرسه. یعنی بعد از نظر بحث اذعانه به قول ایروانی. مرحله سوم اخباره، که حالا اگر یه چیزی رو مثلا معتقد شده خبر بده، بعضی وقتا هم نه معتقدم نشده خبر میده، حسن بعضی که بیشتر از علمشون حرف میزنن. میهم در زمین، زمینم یه حوادثی داریم که وجود داره. خب یه دفعه کسی این حوادث رو رصد میکنه، نظر میکنه، مثل یه گیاه شناس، جانور شناس، حیوان شناس، زمین شناس، جغرافیدان، چه کار میکنن اینا؟ در این حوادث نگاه میکنن. خب بعد از این که نگاه کردن، گاهی به یک سری گزاره میرسن که بهش میگیم اذعان، گاهی به هیچ گزاره ای هم نمیرسن. داروین چه کار کرد؟ تو عملیات خودش، زیست شناسی خودش، آمد حوادث زمین رو بررسی کرد و به این نتیجه مثلا رسید که ما اصلی داریم به نام اصل تکامل انواع. انسان هم موجودی است که تکامل پیدا کرده تا به اینجا رسیده، درسته؟ در مقابلش عده‌ای آمدن مطالعه کردن، نمیدونم لامارک و کیروکی، به این نتیجه رسیدن به ثبوت انواع. اون یه چیز اذعان پیدا کرد، اینم یک چیز اذعان پیدا کرد. پس یک رصد حوادث داریم، یک اذعان داریم، و بعد از اذعان اخبار. حالا یا به اندازه علمش خبر میده، دروغگو نیست، بیشتر خبر میده، دروغگو هم هست. خب ایشون میگه آقا این مسائل که محل بحث نیست در تنجیم. یه وقت تو ذهنتون نیاد مرحوم ایروانی چرا از این واضحات داره صحبت میکنه، نه، نتیجه که میگیره خیلی جالبه که بالاخره ما بدونیم در تنجیم چی رو میخوایم رد کنیم. مثلا میخوایم هیئت شناسی رو رد کنیم، علم نجوم رو رد کنیم، بگیم کسی حق نداره رصدخانه بسازه، اگرم رصد ساخت کسی حق نداره به یک گزاره برسه، اگرم رسید کسی حق نداره اینا رو در کتاب ها بنویسه، مصاحباتش بگه، مردم رو مشغول کنه. خب اینا باید معلوم بشه حکمش. پس از واضحات نیست دوستان. ببینید جناب ایروانی میگه که آقا اون ستا کار تو آسمان و این ستا کار در زمین همش جایزه و ما هیچ دلیلی بر منع اینا نداریم. اگرم یه وقت کسی دلیلی اقتضا کنه یا گفته باشه، نه اینجور نیست، ما هیچ دلیل نداریم که حوادث آسمان رو رصد نکنید، اذعان به چیزی پیدا نکنید، برید بگردید ببینید آسمان چه خبره. اولم یتفکرو ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر درست بخونم آیش رو، خب یکیش همینه دیگه، تفکر در آسمان چیه؟ بالاخره آدم میره قاعدتاً هم بعد یه چیزایی میرسه دیگه، به یه سوالایی میرسه و طبیعتاً اینا رو میاد میگه تو دلش، که آدم نگه نمیداره که. رضایشو میگه آقا این سه کار در اونجا و این سه کار در زمین محل بحث نیست. آنچه در تنجیم محل بحثه اینه که کسی یه نخی برداره، یه طرفش آسمان باشه، یه طرفش زمین باشه، بخواد اینا رو به هم ربط بده، بگه در آسمان اینجوری شد که در زمین آنچنان شد، عکسش هم نگفته ها. نمیدونم اون خروس در رب و نو خان که این خروس در اینجا خان، تو بحث مصول افلاطونی میگن دیگه، مدبرات امرا به قول فلاسفه در آسمان تصمیم گرفتن که زمین قحطی بشه یا نمیدونم خوشسالی بشه یا ترسالی بشه یا چی بشه، فلانی بمیره یا زنده بماند. رفت و این همون حرفای شیخ انصاری میاد. ایشون میگه آقا ربط اینها اینقدر نمیخواد صورت درست کنید آقای شیخ انصاری. یه دفعه شما میخواید آسمان را مؤثر منحصر مستقل در حوادث زمین فرض کنید، حوادث مؤثر مستقل منحصر، العیاذ بالله، خدا رو کنار بگذارید و آسمان رو یک تازه حوادث زمین فرض کنید. خب این که معلومه، حالا مگه نیاز به روایت داریم؟ این معلومه که کی اعتقاد به این کفر است و زلال. اگر منحصر فرض نکنید بلکه به مساهمه سهم، یه سهم بدید به خدا یه سهم بدید به اینها، بگید خدای متعال و مدبرات امرا به مشارکت همدیگر حوادث زمین را اداره می کنند، اینم که شرک. یعنی در واقع در عرض خدا دارید خدایی می تراشید، خدا درست می کنید. بگه من و خدا، اون روز می گفتیم این لیوان رو از زمین بلند کردیم، من و خدا، اینم شرک. صورت سوم هی کمرنگش کنید. صورت سوم چیه؟ بیاد یک نظام طولی در علل و معالیل درست کنید. علت العلل، سبب الاسباب رو خداوند بگذارید. یعنی در واقع خدای متعال رو پشت همه این جریانات ببینید، ولی بگید که خدای متعال که معمولا کارها رو از روال عادیش ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدای متعال میتونه در یک لحظه میلیون ها انسان بیافریند. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. ولی ببینید باید مردی، همسری، همسرش ازدواج کنن، مقاربتی صورت بگیره، اون برنامه ها تا یه بچه متولد بشه، این میشه خداوند میخواد از این طریق کارها رو انجام بده. ابری بیاد، اولا حالا خب ابرم از کجا اومده؟ باز برگردیم قبل از ابر، باز اونی که ابر رو به وجود آورده، به هر حال هی سلسله بیاد ابر بیاد تو آسمان، نمیدونم چی بشه، بعد باران بشه، بعد زراعتی به وجود بیاد. و الا خدای متعال میتونه با یک اراده تمام هستی رو پر از گل و سبزه و فلان کنه، نه نیاز به باران و نه هیچ. اما ابلا، اگر کسی آقا بگی که خدا پشت همه علل است ولی جرا عادت الله، عادت خداوند و سنت خداوند، ای کاش تعبیر سنت شده در کلام ایشون، سنت الله، قرآن تعبیر به سنت میکنه، بر این جاری شده که حوادث آسمان شکل بدن حوادث زمین را، بحث علامت نیست، بالاتر از علامت، شکل بدن، تأثیر بگذارن، تأثیر. ایشون میگه این، بقیه رو شما بگید دوستان، این هیچ اشکالی نداره. البته ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه اینم خودش دو صورت داره. بالاخره باید فرق بین دوستان و ایروانی یه جایی خودشو نشون بده دیگه. ایشون میفرماید اینجا اگر به این شکل بروز کنه و طرف معتقد بشه که حوادث آسمان به اذن الله، اینم درست بنویسیم، به اذن الله در حوادث زمین مؤثره مثل آتش که در حرارت مؤثره و مثل آب که در تولید برودت مؤثره، به طوری که صدقه و دعا و دست نشستن و نمیدونم توسل و شفاعت اینا هم نمیتونه از پسش بر بیاد. اگر این جور باشه اینم کفره، چون این آدم چیزی رو معتقد شده که نصوص دینی آن را رد میکنه. مگه ما نداریم دعا میتواند؟ مگه نداریم صدقه میتواند؟ صدقه اجل رو تأخیر میاندازه. اصلا میدونیم ما دو اجل داریم. قرآن میفرماد یه جا میگه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یه جا دیگه در همین راستا میگه اینا اگر تو خانه‌شون هم باشن، اگر کشته شدن تو سرنوشتشون باشه، تو رخت خواب کشته میشن. تو رخت خواب دلش خوشه جبهه نرفته، مسافرت نرفته، اونی که رفته جبهه سالم برمیگرده، اینی که نرفته جبهه تو رخت خواب میمیره. اگر کتب علیهم چیه اون الا مزاجعه، بله. خب اما از اون طرف دوستان روایات زیاد هم داریم، صدقه بدید عجلتون تأخیر میفته. ولذا میگه اگه صدقه نداده بود اینا، دوستان باید جمعش کنیم فنی ها، باید فنی. خب این اگر عجل لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، پس صدقه چی میشه؟ یعنی صدقه میتونه عقب جلو کنه یا نه؟ اون یک عجلو میگه، این یه عجلو میگه. گوش میکنید؟ یا همین بحث که میگه اگر کسی نره جبهه، اگه بخواد بمیره میمیره، این دوستان معناش اینه که واقعا مثلا رفتن به جبهه هیچ نقصی نداره در کشته شدن. این خب خلاف وجدانه، خلاف عقله. ما قبلا خب روز چقدر شهید داشتیم، الان که جنگی شهید کمتر داریم یا نداریم؟ اصلا بالاخره درصد اونه که رفتن جبهه بیشتر مردن، حالا نمیگه بس شهادت، بس مرد، بیشتر شهید شدن یا مردن تا اونایی که. این دوستان چی میخواد بگه؟ این قطعا جبهه رفتن مقتضی برای شهادته. یعنی انسان در کسی که مسافرت پیوسته میکنه، خب این بیشتر در معرض مردنه تا کسی که کمتر مسافرت میره. بله استثناء هم هست، یک کسی عمرش مسافرت میره آخرم به مرگ طبیعی میمیره، یک کسی هم مسافرت نمیره غیر. ببینید اینو علمای ما حل کردن، گفتن که ما یک عجل، یک مرگ و یک وقت ثابت داریم که در لوح اثبات، اون دیگه جابجا نمیشه. اگر همه عالمم هم صدقه بده، اون ساعت دیگه صدقه در حقش تأثیر نداره، دعا هم نداره. یعنی اون عجل قطعی محتوم. ولی یک عجل داریم که در لوح محوه، گویا اینجوری گفته شد که فلانی اگر صدقه ندهد در فلان ساعت میمیره. حالا یا با اختیار خودش صدقه میده مرگشو تأخیر میاندازه، یا نمیده و مبتلا به همین عجل معلق هم میشه و میمیره. ببینید اون بحثی که آیه میگه اگر بنابر مردن باشه، تو رخت خوابم باشه میاد و مرگ سراغشو میگیره، اون همین مرگ محتومه. مرگ محتوم اگر بیاد، جبهه بری نری، مسافرت بری نری، مرگ محتوم رو هیچی نمیتونه مداوا کنه. ولی خب مرگ معلق رو میتونه. دوستان اگر غیر از این کار بکنیم، نمیتونیم ادله رو جمع کنیم و الا پس اصلا ما چرا دکتر میریم؟ چون ما اگر بنابر مردن باشه خب میمیریم، نباشد نمیمیریم. اذا جا نه، مرگ های با مریضی مرگ های معلقه که با مداوا خیلی وقتها قابل تأخیره. لوح محو اثبات. و دوستان اینجاست که اندیشه دقیق شیعه در بدا معلوم میشه. بدا معناش همینه، بدا معناش اینه که یک مرگی برای یک نفر در نظر گرفته شده که همه فرشتگان، بعضی وقتا حتی ممکنه فرشتگان فکر کنن اجل محتومه، ولی این جزء مصادیق بداست. یعنی لولا یعطی به صدقه، اگر صدقه نده، صدقه میده عمر تأخیر میفته. یعنی آنچه که آشکار نبود آشکار میشه. آنچه که آشکار بود این بود که ایشون فلان روز میمیره، صله رحم میکنه، از لوح محو میشه و نمیمیره. اینو میگن بدا. حالا ببینید چقدر جفا میکنن به شیعه، جفا میکنن به معارف اهل بیت، که اون نادانه، اون نادانها و مغرضین که بله شیعه علی عز و جل میگه خداوند، بعضی وقتا اینجور گفتن دیگه، بدار هم اینجور گفتن، پشیمان میشه یه چیز گفته بعد مثلا پشیمان میشه و کذا، اینجور نیست. بحث بدا اصلا ما قائل نشیم، ادله خود قرآن رو نمیتونیم جمع کنیم، روایات رو نمیتونیم جمع کنیم. این بحث بدا همه اینا رو با هم جمع میکنه. و اینی که امام فرمان بدا معرفتی است از معارف ما اهل بیت، چون ادله رو میتونه جمع بکنه. حالا بگذارم دوستان، جناب ایروانی چی میگه؟ ایروانی میگه که میفرماید در قضیه ارتباط آسمان و زمین به اذن الله، اگر معتقد باشه دیگه کاری از صدقه و دعا و ثنا و اینا بر نمیاد، اینم کفره، چون داره چیزی رو معتقد میشه که دعا و روایات خلافشو میگه. ولی اگر معتقد باشه که مثلا فلان ستاره فلان کار زمین رو به اذن الله انجام میده، اما پشت سرش هم بگه که صدقه و دعا میتواند این رابطه رو به هم بزنه، این هیچ اشکال شرعی نداره. خب دوستان ایشون چه کار کرد؟ ایشون در این ربط بین آسمان و زمین، صورتی که استقلال قائل باشیم، صورتی که شرکت قائل باشیم، صورتی که نه استقلال نه شرکت ولی دعا و ثنا و اینا رو بذاریم به عهده، بگیم تأثیر نداره، گفت اینا شرکه، ولی صورتی که بگیم دعا ممکنه، صدقه ممکنه، صله رحم ممکنه، اشکالی نداره. من دوستان این یک کلام بیشتر نقدش نمیخوام بکنم، گوش میکنید، چون تو تحقیق بیشتر حرف میخوام بزنیم، یک کلام فقط به ایروانی عرض میکنیم. جناب ایروانی، حالا اگر کسی معتقد باشه همون که شما میگید به اذن الله، و معتقدم باشه دعا و صدقه تأثیر نداره، دعا و صدقه جای دیگه اثر داره، این آدم میشه گفت کافره؟ چه برهانی داره این آدم کافر باشه؟ میگید چون انکار ضروری کرده. میگیم خب انکار ضروری کرده اونی که پیش شما ضروریه. بله، اصلا کی گفته انکار ضروری؟ اگر به انکار رسالتو بفرمایید خدا و رسول نرسه، حالا فرض کنید دور از شأن شما یک کم عقلی اومد از این استنباطهای جدید، من فکر کنم آینده باید منتظرش باشیم، گفت آقا این روزه ای که خداوند در قرآن فرموده عز و جل، همه اینا را میگه که تو ایمان شک نکنیم، روزه ای که خدای عز و جل در قرآن شریف کریم فرموده است، این یه نوع رژیم بوده، اون زمان این بهترین رژیم بوده، حالا رژیم های بهتری ممکنه باشه و این احکام هم تختبند می نمیگن، من از همین ملبسین خودمون شبهشو نمیگن، تختبند زمان و مکانه. حال میتونه بگیم این کافره، میگه قرآنم قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، خدا رو قبول دارم، اما یه چیزی که ضروری مسلمینه انکار کرده. آیا ایروانی این، چون میدونی این بحث دوستان خیلی بحث مهمیه، اگر ما بگیم به هر انکار ضروری، حال ولو نزد قاطبه مسلمان هم ضروری باشه، ولی اگر یک مسلمانی لشبهتن اینا رو نپذیره بدون اینکه جاهای حساس بره، یعنی تو خطوط قرمز نمیره، حالا این خطوط قرمز هم باید فردا ببینیم چیه، خدا رو انکار کنه بله، توحید بله، پیغمبر بله، اما دیگه بازم داریم خط قرمز یا نداریم. فردا دوستان مصباح الفقاهه آقای خویی رو بیشتر میخواد پیش مطالعه کنید، حتما هم یک پیش مطالعه بکنید، با ایشون هم بحثایی خواهیم داشت. و سلام الله علیه.